الرحیم. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلوات که علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعت ولیان و حافظان و قائدان و ناصران و دلیلان و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. اللهم صل على محمد و آل محمد عجل فرج الله.
اللهم لعن الجبت و الطاغوت و نعتل.
یه قسمتی از خطبه فدک رو میخونیم، حالا چون امروز مقداری هم دیر تشریفی کردیم هم دیگه من خودم میخونم. یادتون هست کجا خوندیم؟ باب
دوم بود
صفحه 8 رو میخونم، قسمت 3. بسم الله الرحمن الرحیم. و اشهد ان نبی محمدن عبده و رسوله اختاره قبل ان یجتبله و اصطفاه قبل ان یبتعثه و سماه قبل ان یستنجبه. و گواهی میدهم که پدرم محمد صلی الله علیه و آله بنده و فرستاده اوست، همون که پیش از آفرینش او را برگزید و قبل از بعثت گزینش کرد و پیش از انتخاب او را نام نهاد. از الخلائق بالغیب مکنونه و به ستر الاحابیل مسونه و به نهایت العدم مکرونه علمن من الله تعالی به معائل الامور و احاطتن به حوادث الدهور و معرفتن به مواقع المقدور. و این گزینش هنگامی بود که آفریدگان در جایگاه غیب پوشیده بودند و در پس پرده های هولناک در امان و با پسین دیواره نیستی همگون بودند، چرا که خداوند به سرانجام کارها آگاه و به پدیده ها تا انتهای بی انتها چیره و به شدنی ها و مقدرات داناست. پس گزینش پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله قبل از این بوده که هر خلقی انجام بشه، یعنی قبل از این که مخلوقات خلق بشن پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله از جانب خداوند انتخاب شده بودن و مبعوث شده بودن. از الخلائق و بالغیب مکنونه.
ببخشید این با چیز منافات نداره، با اینکه میگیم پیامبری که موجود انسان عادی بودن و با طی اون مراتب قبل از این با اون هدایت تکوینی و تشریعی همزمان، چون اول اون ذاتن ایشون گرایش نداشتن بود پرستی و اون عبادت و شبانه رو انجام میدادن و بعد اون بحث به سطح پیش میاد، این با اون منافات نداری؟ یا اینکه بگیم نور پیامبر قبل از بقیه خلق خلق شده بود و در بهشت بود و بعد
ببین آیه آخر سوره که دقیقا همین مطلب شما رو اونجا بیان شده دیگه، همون آیه‌ای که خاصیتش اینه که اگه بخونی هر ساعتی بخوای از خواب دیدار میشه. اینطوری که بسم الله الرحمن الرحیم قل انما انا بشر مثلكم یوها الی انما الهکم اله واحد فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا الا یشرک به عبادت ربه احدا. یعنی بگو که انا بشرم مثل کن، من یه بشرم مثل شما، اما چه قیدی داره؟ یوها الی به من وحی میشه. چی وحی میشه؟ انما الهکم اله واحد، که خدای شما خدای یگانه است. فمن کان یرجو لقاء ربه، کسی که دوست داره به لقای پروردگار خودش برسه، فلیعمل عملا صالحا، پس عمل صالح انجام بده، ولا یشرک به عبادت ربه احدا، و شرک هم نورزه. این انا بشر مثلکم یعنی که پیامبر صلی الله علیه و آله مثلا یه جن و پری نبودن، یه کسی نبودن که از یه عالم دیگه اومده باشن، آدم فضایی نبودن. این نعمت خدا بر ماست. چرا؟ چون بشر طبیعتاً دوست داره خودش رو شبیه کسانی بکنه که از خودش بالاترن، این خاصیت بشره، الگو پذیره. ما از کی میتونیم الگو بپذیریم؟ از کسی که سنخ خودمون باشه، ببین اگر پیامبر ملک بودن، نداریم هم در آیات هم داره، اگر پیامبر ملک بودن مردم ازشون تبعیت نمیکرد. چرا؟ همین طوریش هم این شبهه هستش که ما خیلی میگه ما نمیتونیم از ائمه تبعیت کنیم، اونا خیلی از ما بالاترن، که بعد میگیم آقا صراط مستقیم یه خطه، یه راهه، من میتونم در اون راه برم، ممکنه نتونم عین امیرالمومنین بشم و قطعا نمیتونم، ولی میتونم تو راه امیرالمومنین برم. که حالا امیرالمومنین خیلی جلو هم من اولا، ولی راه میدونم همون راه اگر بهشون تمسک پیدا کنم. پس این که اونها بشرن از این جنبه است، ولی این معنیش این نیستش که تمام گزینه‌های خلقتی ما با اونها یکیه، نه، اصلا متریال خلقتمون فرق داره با هم. مواد اولیه خلقت ما با خلقت معصومین فرق داره. حالا همین در همین حد خلاصه داشته باشیم. ببین اون در روایت داریم که
اون سلام سلام علیکم
ماده ای که روح ما ازش خلق شده، سلام حالا شما خوبه، همون ماده ای هستش که جسم ائمه از اون خلق شده و روح اونها از ماده ای بالاتر از اون چیزی که جسمشون آفریده شده بوده و جسم ما از ماده پایین تر از روحمونه، یعنی سه مرحله میشه، جسم ما، روح ما و جسم ائمه که در یه ماده و روح ائمه، اینا همه درجاتش با هم دیگه فرق داره و یکی هم از جهت تقدم و تأخر در خلقته. خب میدونیم که اولین چیزی که خداوند آفرید چی بود؟ اول ما خلق الله نور و ندیه، وجود نورانی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله. و در روایت دیگه داریم اول ما خلق الله العقل، که عقل و عقل کل در واقع پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هستن و تمام نور عقل به ایشون تملیک شده از جانب خداوند. هیچ عقلی در عالم بالاتر از عقل ایشون نیستش. و اصلا خلق ما پروسه بعدی خلق بوده، یعنی اول نور پیامبر خلق شده، بعد از اون نور بقیه مخلوقات خلق شدن، یعنی اون خودش متریالی شد برای خلق بعدمون. بذار از یه جهاتی که نگاه میکنیم، اونا تافته جدا بافته ای هستن اما اختیار دارن. اینطور نیستش که مثل خیلی از موجوداتی که خدا آفریده و اینها اختیار ندارن و یه کاری انجام میدن طبق هدایت تکوینی خودشون، اینطور نیستن. پیامبر میتونن خدا رو نافرمانی کنن، دستشون هم بسته نیست، درسته؟ این که
خیلی بحث بعدش پیش میاد، این که پیامبری که نورش قبل از خلقت خلق شده و همه این مسیر اومده، این نور نسل نسل تو نسل بشر تو روایات داریم چرخیده و حالا اون نور دو قسمت میشه در حضرت علی و پیامبر صلی الله علیه و سلم، عرضم حضورتون که این پیامبر حالا میتونه نافرمانی بکنه و از اون مقام عزل بشه؟ اگر این کارو بکنه چه اتفاقی برای اون خلقت و نظام آفرینشی که بر این مبنا پیش اومده اتفاق میفته؟ میشه میگم اگه همه اینا رو بخوای بذاری کنار، خیلی بعدش مثلا من اگه بخوام همش بحث بکنم که خراب میکنم مطمئنا.
ببین ما یه موقعی در امکان بحث صحبت میکنیم، یه موقع یه چیزی امکان داره خب، اما ممکنه هیچ وقت اتفاق نیفته. این که چیزی امکان داره مبنی بر نیست که حتما اتفاق میفته، که امکان داره که پیامبر از جهت این که آیا میشود یا نمیشود، شدن یا نشدن، امکان داره که پیامبر نافرمانی خدا بکنه اصلا، یا نه میتونن نافرمانی کنن، ایشون مختار هستن. کما که اون جمله که جلسه قبل در خطاب خوندیم، حضرت میفهمن که اگه من این کارو نکنم قارعتون لایت و انی احد، میترسم که یه قارعه و یه عذاب ناشناخته به من بیاد که هیچکی نتونه از من دفع کنه. اگر نمیتونستن خدا رو نافرمانی کنن دستشون بسته بود که همچین چیزی نمیگفتن. مثلا امکان نافرمانی خدا خودشون دارن مطرح میکنن. حتی در آیات قرآن هم داریم که اگر که پیامبر نافرمانی بکنه ما رگی گردنش رو قطع میکنیم. خب اینا همه، ولی هیچ وقت خدا نمیگه که اگه این سنگ نافرمانی کنه من مثلا منفجرش میکنم، یا نمیدونم هیچ سنگی نیومده بگه که من مثلا نافرمانی خدا میکنم، اونو اختیار ندارم. پیامبر میتونن نافرمانی خدا بکنن ولی نمیکنن.
خب داستان همینه،
این از جهت امکانه.
خب داستان همینه، وقتی که اون مسیر اومده این شبهه رو میتونن بندازن که آقا این تکوینیه یا تشریعی این هدایت این پیامبری که در این مقامه، یعنی ذاتن رفتم به این سمت، غریزی بوده، یعنی خدا اینو قرار داد، من جهان رو خلق کردم که ای محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله تو به این مقام برسی، یا یعنی اینکه حالا میتونی این کارم نکنی، میتونی در بچگی اصلا مسیر دیگه ای رو بری، میتونی تو جوانی کسی دیگه ای بشی.
مثلا از اول شما دارین میگین دیگه خلقت نور، از اول پیامبر کامل خلق شدن دیگه،
ولی اون ما... هم بحث چیزه.
بله، چون خلقت پیامبر اصلا زیاد فرق داره، خدا یه موجود مختاری رو خلق کرده
که اون مسیر رو بره،
که اون توانایی خیلی زیاده. تمام حجت‌های الهی اینجوری هم، یعنی خدا تمام حجت‌های الهی، حجت‌های خودش رو از قبل نرو آماده میکنه برای اینکه این کار رو انجام بدن. خب حالا این موجودی که مختار در این اختیارش اسمت داره، خب هم داشته های اولیش بیشتره، ولی در اون داشته های اولی که داره با اختیار خودش ظرف وجودش انقدر بزرگه که اسمت داره، هیچ وقت گناه نمیکنه. خدا به منم مقداری داده، منم در حد ظرف خودم میتونم بهترین باشم، نمیتونم پیامبر بشم قطعا، خب ولی در حد ظرف خودم خدا از من میخواد. اونا در حد ظرف خودشون معصوم بودن، و اینکه خدا اصلا حجتهای خودشو در واقع تأیید میکنه و کمک میکنه و همراهشون هست، و اینکه اینا این مأموریت رو هم انجام بده. حالا در همین حد که اونها بالاخره بشر هستن، این که میگن ما بشر هستیم مثل شما، یوها الیه، من مثل شما بشرم ولی یه فرق دارم، به من وحی میشه. همین کلمه توش خیلی چیزا هست. چی میشه که به من وحی میشه؟ من حجت خودم. وقتی حجت خودم یعنی اختاره و قبل ان یجتبه له، این خدا من اختیار کرده، از قبل یه سری لوازمی رو به من داده که من این کار رو انجام بدم. به هر حال این منتها باید این نکته رو همیشه در نظر داشته باشیم که انبیا و اولیا نیومدن که ما رو هدایت کنن، ما باید از اونا استفاده بکنیم. یعنی یه وقت احساس نکنیم که خب اونا اومدن که یه سرویسی به ما بدن، ما رو هدایت کنن، به عنوان یه معلم و خدمتگزار ما بیان که حالا ما رو هدایت کنن ببرن بالا. یه موقعی مثلا من میگم که یکی اومده اینجا تو منزل من کار بکنه، خونه من تمیز بکنه، خب در درجه بالاتر یکی اومده که من به من مثلا درسایی رو یاد بده، منو هدایت بکنه، من بندگی خدا بکنه، مثلا اینطوری نیستش. اونا اومدن در این دنیا که خودشون درجاتشون بره بالا، و این موقع اتفاق میفته که اونها ما رو هدایت میکنن. بله، ارتقاء خودشون اتفاق میفته، مراحل تک کمال رسیدن خودشونه که داره اتفاق میفته، نه اینکه خدمت گذارانی باشن برای ما بخوان ما رو هدایت بکنن. ما باید بریم سراغ اونها، اونها از ما بالاتر. خب درس رو بخونیم. درس یک تموم شد دیگه، درس دو رو زحمت بکشیم. شما مثلا که خیلی مرتب پرینت کردید.
من یه سری دیشب گرفتم، اینم درست گرفتم برای سریع گرفتیم از تو سایت اینا
مستقاتیش آقا این دوباره شده.
یک چیزی حواظ کرده
یک پرینت تو پی دی اف میتونیم بذاریم براش،
برای شاید من پی دی افی کردم اینجوری نمیشه
جدا بذاری بر
یک پرینت تو پی دی اف اگه بذاریم
منوی سایت باز میشه اونجا نوشته میشه منوی سایت اومده زیر نوست.
خب بقید این که کپی پیست کردی دو ورده
نه من فایل سیو از زدم.
آها سیو از کردی به پیج تو.
ولی اگه پی دی اف میکردم
نه اگه پرینت تو پی دی اف داشته باشه
اخلاص
نمیشه. حالا اگه دیت هستن انشالله دست و کد
بخونو خودت هم
بخونم. تا درس دوم امیرالمومنین علیه السلام خلیفه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بر تمام امت و امام پس از ایشان. پیش از این بیان شد که در بخش دوم خطابه قدیر پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند ان جبرئیل هبت الی مرارا هبت علی مرارا سلاسن یأمرنی ان سلام ربی و هو سلام.
یعنی اینکه جبرئیل بر من هبوط کرد هبت علی مرارا سلاسن. مرار چی میشد؟
دفعات.
یعنی سه بار جبرئیل بر من نازل شد. یأمرنی ان سلام ربی و هو سلام، از جانب خدا منو امر کرد. یأمرنی از جانب خدا من امر کرد که خداوند سلام است. راجب سلام هم که تو درس قبل بود دیگه که چرا اسم خدا سلام. ان اقوم فی هذا المشهد، که در این محل به پا خیزم. خب ادامه.
ان اقوم فی هذا المشهد
فعلم
کل ابیض و اسود،
هر سفید و سیاهی اعلام کنم.
ان علی ابن ابی طالب اخی و وصی و خلیفتی علی امتی و امام بعدی و امام من بعدی.
امام من بعدی. خب ترجمهش دیگه نمیخواد. درباره
من وصی و جانشین من و امام بعد از من است. درباره برادری و وصایتی که در خطبه آمده است بیشتر توضیح داده.
درباره برادری و وصایتی که در خطبه آمده است بیشتر توضیح دادیم. در درس قبل گفتیم مثلا یه نکته ای که در برادری بود چی بود؟ شما یادتونه؟
که وقتی کسی رو برادر خطاب میکنیم در اصل هر چیزی، حالا بحث وصایت، اون کسی که به عنوان برادر معرفی شده حق تقدم داره و اصلا خیلی وقتی بحث برادری پیش میاد خیلی مسائل دیگه حل میشه. بحث وصی بودن حل میشه، بحث خلیفه بودن حل میشه. و اینکه وقتی کسی رو ممان برادر داریم معرفی میکنیم، یعنی بعد از من کلیه حقوق من به ایشون منتقل میشه و نسبت به حقوق من به عوان من میتونه اولا به تصرف باشه. حالا بعد از شخص خودم،
حالا همه اینا از تو اخوت در نمیاد.
حالا من بعدش هم گفتم که دیگه اینجا دیگه بس.
ولی اخوت
هر چه پوندی تو
جا نمیشه.
یه چیز دیگه هم میتونستم یادی گفتم دیگه،
مثلا وصایت تو اخوت میتونه جا نشه. یکی حتما لزوما برادرش وصیش ممکنه نباشه، ولی خود اخوت چرتش خیلی بزرگه. وقتی میگی یکی برادر منه، اگه بگی من جونم و فدا این برادرم میکنم، کسی تعجب نمیکنه، برادرت دیگه. اگه بگی دوستان همه چیزام ببخشم به این برادرم، کسی تعجب نمیکنه. از این جهتش چترش خیلی بزرگه. ولی حالا خلیفه بودن و وصی بودن ممکنه اینجوری از توش در نیاد. کمون که خیلی از برادران ائمه بودن، خب خلیفهشون نبودن دیگه، درسته؟ خب ولی اخوت خودش خیلی چیزا در بر میگیره. حالا میپردازیم به عبارت
و خلیفتی علی امتی. اضافه علی امتی وسعت و دامنه وصایت و خلافت را بیان میکنه، چنان که مثلا وقتی من میگویم که زید یا حسن وصی من است، از من خواهند پرسید در چه چیز. اگر مطلق گفته باشم حسن یا زید وصی من است، همه خواهند گفت یعنی در تقسیم ارثیه‌اش، جابجا کردن اموالش و ثلثش، اینها را وصیت کرده است و حسن به آنها عمل می کند، طلبهایش را جمع می کند و بدهیهایش را می دهد. وصیت این گونه است. اما وقتی می گویم ایشان وصی من در خانواده است، یعنی دامنه وصایت ایشان تنها منحصر به خانواده است. یا وقتی میگویم ایشان وصی من است، در کار خطبه قدیر دامنه این وصیت گسترده میشود. اگر مطلقاً بگویم ایشان وصی و جانشین من است، در کار خطابه قدیر معنیش آن است که در همه زمینه ها در کل کشور. اما می توانم آن را محدود بکنم، قید بگذارم که فقط در تهران یا در مشهد و شیراز یا در اصفهان و یا در تبریز. این وصیت ها همه محدودند. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله برای معین کردن دامنه وصایت و وسعت خلافت در این عبارت فرموده اند علی امتی. این اضافه علی امتی برمیگردد به وصی و خلیفتی، جار و مجرور متعلق میخواهد که اینجا وصی متعلق میخواهد که اینجا وصیتی و خلیفتی است، یعنی وصایت و خلافت او نسبت به من بر امت من است. حالا امت پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله کجاست و تا کی هست؟ امت موسی علیه السلام محدود است، امت عیسی علیه السلام محدود است، امت نوح علیه السلام و امت ابراهیم علیه السلام محدودند، اما امت پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله تا قیام قیامت هست. حلال و محمد حلال ابدا الی یوم القیامه و حرام و حرامه حرام ابدا الی یوم القیامه. پس همین عبارت دو کلمه کوچک علی امتی آنجا که پیامبر صلی الله علیه و آله می فرمایند ان علی ابن ابی طالب اخی و وصی و خلیفتی علی امتی، حدود وصایت و وسعت خلافتی را مشخص می کند که می شود تا قیام قیامت. آن وقت چون علی علیه السلام تا روز قیامت وصی پیامبر صلی الله علیه و آله است، بقیه ائمه علیه السلام را علی علیه السلام اعلام می کند. البته از آنجا که در فرهنگ شیعه امامت امام از طرف خداوند است، تعیین شخص علی علیه السلام یا حتی پیغمبر صلی الله علیه و آله معنا ندارد. تنها اعلان امامت است که از جانب ایشان انجام می شود. به همین خاطر است که پیغمبر صلی الله علیه و آله در جای جای خطاب قدیر به این مسئله اشاره کردند و فرمودند انه امام من الله، یعنی تعیین امام امری است از طرف خداوند. پروردگار سلام است.
نکته که اینجا گفته شده بود چی بود؟ و خلیفتی علی امتی یعنی چی؟
جانشین من در میان امت،
یعنی امیرالمومنین علیه السلام
خلیفه من
بر امت من خلیفه هست. ببینید یه زمانی هستش که یه مسئله کلی گفته میشه، همونطور که آجا گفتن مثلا چی؟ آیه ولایت و رسول و الذین آمنوا الاخ جانه بینید الان
برایش گول بسید
یکی چی؟ ولی شما چه کسانی هستن؟ اول الله، درسته؟ بعد چی؟
رسول،
بعد چی؟
الذین آمنو.
الذین آمنو که اون الذین آمنو کیان؟
اولئک
الذین آمنو الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. در خطاب قدیر پیامبر فرموده امیرالمومنین علیه السلام هستن و بعد ائمه معصومین هم شامل این میشه. پس سه الذین آمنوا. حالا اینجا در مورد ولی آیا قید خاصی گفته شده؟
نه،
مثل اینجا که به خلیفتی علی امتی چی گفته نشده. گفتم ولی شما خدا رسول و معصومین.
زمان نداره،
نه زمانه، نه
قید محدود کننده نداره،
قیدی نداره، هیچ خصوصی بهش زده نشده که این مخصوص اینجاست. وقتی این حالت میشه دامنه این و زمان این مطلب چطوریه؟ وقتی هیچی گفته نشه همه چی شامل میشه. یعنی اگه لازم باشه جای خدا چیزی رو مخصوص بکنه، قیدی بزنه، میزنه. اگر نزنه یعنی چی؟ شامل همه چی میشه. پس این ولایت این سه دسته، این سه گروه شامل چه چیز من میشه؟ شامل همه چیز من. برای که؟ برای همیشه. یعنی همه کس در همه جا با همه کس برای همه زمان ها در تمام مسائل زندگی این ولایت ساری و جاری. یه جاهایی ولی مثلا اختصاصی میزنن بهش، مثلا همون قضیه حدیث منزلت، یا علی انت منی به منزلت هارون من موسا، یه قید داشت الا انه لا نبی بعدی. یعنی در وحی تشریعی رو که اینکه دین جدید بیاد حضرت استثناء میکنن، یعنی امیرالمومنین در تمام شون جانشین پیامبر هستن به غیر از وحی تشریعی و پیامبری دین جدید آوردن، همچون دین دیگه قرار نبوده بیاد. خب اینجا اختصاص میزنن. حالا اینجا گفتن که و خلیفتی علی امتی، یه اختصاصی بهش زدن، تو خلیفه من هستی بین امت من، اما یه اختصاصیه که نتیجهش چیه؟ باز شمول خیلی گسترده است. چرا؟ چون پیامبر آخرین پیامبرن دیگه، بعد از ایشون که قرار نیست پیامبری باشه. پس امت پیامبر تا ابد دیگه هر آدمی قرار بوده بیاد از اون روز میشه امت پیامبر. درسته؟ یه امت حضرت موسی که نمیشه، امت حضرت عیسی نمیشه که. علا امتی یعنی بر همه مردم دیگه تا روز قیامت تو خلیفه هستی، هر کی هر جای دنیا پیدا بشه تو خلیفه من هستی بر اون. پس این خیلی جاها به کارتون میاد، در خیلی از آیات قرآنی و استدلالات این مطلب به کارتون میاد که اگر چیزی اختصاص نزده شده باشه معنای عمومی میده، اما اگه لازم بوده که چیزی رو خصوصی بهش وارد بکنم اون خودشون انجام میده. و مسئله بعدی که اینجا گفته شده خیلی هم مهمه، اینه هر جا هم که راجع به بحث امامت امیرالمومنین صحبت کردیم اینو بگیم، از خطاب قدیر هم صحبت کردیم اینو بگیم، که گفته شده بود که امامت ببین میگه در فرهنگ شیعه امامت امام از طرف خداوند است، تعریف شخص علی علیه السلام یا حتی پیغمبر صلی الله علیه و آله معنا ندارد. یعنی چی؟ حضرت بارها تو خطبه قدیر اینطور فرمودند که انه امامون من الله، یا مثلا جای دیگه فرمودن که ان الله قال و انا قلت عن الله،
انت قلت و
انا
قلت، ان الله قال و انا قلت عن الله عز و جل،
یعنی خداوند گفت و من گفتم از قول خداوند،
از قول خدا عن الله. یعنی چه؟ یعنی من نگفتم علی امام باشه، حواستون باشه، اون امام من الله، خدا گفته که علی امام باشه، حتی من پیامبرم نیستم که علی رو دارم انتخاب میکنم، این انتخاب شخصی من نیست، این انتخاب خداست. یعنی پیامبر با اون مقام و منزلتشون میگن انتخاب علی کار من هم نیست، که حالا یه عده جمع بشن در سقیفه امام تعیین کنن. اصلا تعیین امام کار بشر نیست، تعیین امام کار خداست. بارها خود پیامبر چندین جای خطبه قدیر با این عبارت این مطلب رو تأکید کردن. اون خاطره آقای قرائتی که براتون یه بار تعریف کردم دیگه، یادتون هستش که شما گفتم با یه سری از این علمای سنی اومده بودن و نشستیم و چند ساعتی گپ زدیم و بعد آخرش بحث امام زمان شد، بحث مهدویت شد، گفتم که شما امام زمان رو قبول دارین دیگه؟ گفتم آره آقا قبول داریم مهدویت و اینها. گفتن خودشا رو نمیان جمعشین همه با هم دیگه یه امام زمان تعیین کنین، زودتر به او بیاد مثلا کار تموم کنه دیگه. بعد اینا خندیدن و گفتن که خب ما که نمیتونیم امام زمان درست کنیم، از خودمون تعیین کنیم. بعد بهشون گفتم پس چجوری امام اول تونستین تعیین کنین، امام آخر نمیتونین تایید کنین؟ خب خود بشر هم میتونه با نگاه کردن به اعمال و رفتار خودش ببینه که تعیین امام کار ما نیست. همونطور که نمیتونه امام زمان تعیین کنه، همونجا هم نمیتونه امیرالمومنین رو تعیین کنه، خلیفه بعد از پیامبر هم نمیتونستن تعیین کنن. نه تنها کار بشر نیست، که حتی کار خود پیامبر هم نیست. ایشون گفتن من خدا گفت، من از جانب خدا دارم میگم. اینه که گفتم هر جا صحبت کردین این نکته رو بگین، چون خیلی شبهات از تو همین در میاد. اصل بحثی که ما با اهل تسنن داریم همین مطلبه. یا کار شما از بیخ ایراد داره، بیخش کجاست که اصلا این تعیین امام کار شما نبود، وارد هر هیچ چیز دیگه لازم نیست بشه. همینجا آدم صفر وایسه، انشالله میتونه به نتایج خیلی خوب برسه.
خب بقیه امام همینجوری بودن دیگه، از جانب خداوند بودن
همشون، از جانب خود. تمام ائمه به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله معرفی شده بودن، اسم همشون نوشته شده بوده در اون لوح که مال حضرت زهرا سلام الله علیها هست، لوح خضرا معروفه، چون نور سبز رنگی ازش متصاعد می‌شده. اسم همه ائمه نوشته شده بوده. حالا تو خطبه قدیر اسم امام حسن و امام حسین اومده، بقیه ائمه کلی گفته شدن. انا صراط الله المستقیم الذی امرکم باتباعه ثم علی من بعدی ثم ولدی من صلبه، فرزندان من از نسل علی. اینطوری فرمودن. اسامی رو فقط امام حسن و امام حسین و امام زمان علیه السلام آوردن، ولی در جاهای دیگه متعدد داریم که اسامی ائمه همه از قبل گفته شده بود.
تو حدیث جابر اشاره شده به
لوح جابر هم هست. خب شما ادامه بده حسین، چون فکر کنم کم کم در خوابت میاد.
حسد پنج رفته صفحه نون وایساده.
پروردگار سلام است. اینکه حضرت صلی الله علیه و آله می‌فرمایند جبرئیل سه بار بر من نازل شد، یأمرنی ان السلامه ربی و هو السلام، اشاره می‌کنند به این مسئله که اعلان ولایت و انتخاب جانشین پیامبر صلی الله علیه و آله به فرمان خداست. همه مردم که برای خودشان جانشین مشخص می‌کنند از طرف خودشان است، اما پیامبر صلی الله علیه و آله مکررن تذکر میدن که در این باره تعیین جانشین از جانب خداست. یأمرنی ان السلامه ربی و هو السلام، یعنی از طرف خودشان نمیگویند. پس وصی پیامبر صلی الله علیه و آله
از جبرئیل از جانب خدا امر کرد به من، یأمرنی ان السلامه ربی و هو السلام ان اقوم فی هذا المشهد، که امروز اینجا وایسم. یعنی الان سه تا مورد از خطبه قدیر راجع به این که امیرالمومنین از جانب خدا تعیین شده، یکی انه امام من الله، یکی ان الله قال و انا قلت ان الله، یکی همین که یأمرنی ان السلام ربی و هو السلام ان اقوم فی هذا المشهد. اینا رو میتونید تو ذهنتون لیست بکنین، جایی خواستین صحبت کنین بگید. پس
وصی پیامبر صلی الله علیه و آله توسط خدا تعیین شده است. وقتی کسی معین شده توسط خداوند است، باید خصوصیات و ویژگی‌هایی داشته باشد. چه بسا یک انسان که انسان دیگری را انتخاب می‌کند در این انتخابش اشتباهاتی بکند، اما خداوند که کسی را معین بکند، این انتخاب و تعیین قطعاً فاقد آن اشکالات و اشتباه‌ها خواهد بود. دریچه باز می‌شود اینجا و آن همانا اثبات عصمت کبراست برای امیرالمؤمنین و ائمه اطهار علیهم السلام. عبارت یأمرنی ان السلام ربی و هو السلام دریچه عصمت را باز می‌کند و از همین جا ما می‌توانیم به عصمت حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام پی ببریم.
دیدین یکی از شبهات معروفی که ماجرای قدیر میشه اینه که اهل تسنن میگن مولا معنی دوسته. درسته. از قدیم و ندیم همه تون با این شبهه آشنا بودین. خیلی از علما اومدن بهش جواب دادن.
مثلا این ولی رو به عنوان دوست و دلسوز مثلا معنی
میگن. سند از قرآن هم میارن. کجا
از هزار جا شاهد که تازه همین کلی جواب داره. چون مثلا کلمه مولا 27 معنی داره، تو همینم هم میشه بحثای متعددی کرد که آقا نه اینی که شما میگی نیست. اما جالبه من خودم بعد از اینکه حالا با خطبه قدیر آشنا شدیم، بعد که نگاه کردم دیدم چقدر این ماجرا بحث مسخره بوده. چرا ما میشستیم همش با این رو این بحث میکردیم و مولا یعنی چی؟ مگه میشه استدلال خوبیه ها، مگه میشه پیامبر مثلا 120 هزار نفر بیارن تو اون گرما همه رو بایستونن بگن مثلا من با علی دوستم؟ خب این که همه میدونستم که ایشون با همین اون خیلی دوستن، لازم نبود یه همچین کاری بکنن، یه چیزی فراتر از این. این جوابی بود که موقع در جواب این که مولا دوسته یا نمیدادن نظام هستش. بعد که با خطبه قدیر آشنا شدم خب دیدم که این همه مطلب که در خطبه قدیری اگه ما اینا رو بگیم اصلا اون خودشون شبه رفت میشه. اون مال موقعی بود که ما از خطبه قدیر فقط یه جمله میدونستیم، من کنت مولا فهازه علیان مولا. خب اون شبه رو میمدن میگفتن، خیلی ها میافتادن به چالش. ولی وقتی با این پک کامل این سخنرانی با این جملات محکم آشنا میشیم، جواب وقتی میخوایم بدیم از جملات دیگه استفاده میکنیم. میبینی وقتی که مطلب دست آدم نباشه خیلی راحت دشمن با آدم شبه وارد میکنه، آدم اونجا گیر میندازه. از توطئه های مهمشون این بوده که ما خطبه قدیر به همون زیاد نرسیده، اینا همش نتیجه همون ماجرای من انشر حدیثه. یعنی هنوزم دامنه اون کار هست و خیلی ها گرفتار اینن. حالا شیعیان کمتر ولی در حد خودمون هستیم، اهل تسنن که دیگه به وفور.
تا اون شیعیان هم ضربه خوردن دیگه، چون همونطور که حفظ قرآن فرهنگ شد که شاید خیلی هم بهش سفارش نشده باشه در اون حد که حفظ حدیث اشاره شده، حفظ حدیث میتونست اون موقع فرهنگ بشه و اگر مردم محدث میشدن و حافظ حدیث میشدن خب خیلی از اینا دیگه بین نمیرفت دیگه. علامه مجلسی مأمور نمیفرستاده، خودش پا نمیشد بره هند فلان کتابخونه خطیه حدیث بتونه پیدا بکنه واسه پیدا کردن این حدیث. خود همین این ضربه ای زده که کلی از حدیث که بین رفته، هیچ الان هم اون فرهنگ حفظ حدیث نیست. مثلا حدیثی اصلا کسی خوب نمیدونه حفظ نیست، در حد حدیثه کوتاهی که شاید مثلا تو کنکور می اومده بعضی حفظ باشن، اونم بعضی ها نه همه، اونایی خوشحافظن. یعنی چیزی که هنوز هم داریم پاشو میخوریم دیگه، هنوز هم فرهنگشو نداریم.
بله درست. خلاصه اینو میخوام بگم که میبینید خیلی وقتا کم داشتن اطلاعات منجر به این میشه که تو شبهات خیلی ساده ای آدم گیر میفته، ولی وقتی اطلاعاتش گسترده تر باشه مثلا در همین موضوع بحث خود بقدی، این که اصلا جواب این سوال یه جای دیگه است، یه چیز دیگه ایه، جملات دیگه ای تو خود بقدی بودش و میشه خیلی بیسیک تر در واقع بحث رو جمع جورش کرد. حالا در اون موردی هم که ذکر شد که وقتی با اهل تسنن صحبت میکنی اگه بتونی این استدلال رو بکنی که اصلا این کار ما نیست، تعیین امام و خلیفه کار ما نیست، اصلا فهمیدن مقام امامت حتی کار ما شیعیان هم نیست، کسانی که محب امیرالمومنین شیعه امیرالمومنین هستند هم به کنه مقام امامت هیچ وقت نمیتونن پی ببرن. امام رضا علیه السلام به صراحتی نه تأکید میکنن بیتون حدیث معروف که معروف از حدیث امامتشون الامام الام البرت و برد صغیر، اونجا ابتدای حدیث اینو میفرمان که اصلا مقام امامت یه قله بلندیه که این فهم هیچ کس به قله اونجا نمیرسه که به فهم مقام امامت چیه، چه برسه به اینکه بخواد امام و خلیفه تعیین بکنه. خب بفهم
خلیفه. و اما بحثی درباره واژه خلیفه، اینکه کلمه خلیفه از کجا می آید و معنایش چیست؟ در زبان عربی خلفه یعنی در جای او قرار گرفت. خلیفه صفت مشبه است.
در صفت مشبهه
است. در اصل خلیفه خلیف است و ت در انتهای کلمه
صفت مشبهن دیگه
در انتهای کلمه تای تایید مبالغه یا وحدت است. خلیفته به معنای جانشین است و برخلاف ظاهرش مؤنث نیست، مثل شریف و شریفته.
شریفه
شریفه که هر دو صفت مشبه هستند و تای وحدت یا مبالغه است که به شریف اضافه شده و شریفه شده است و یا به خلیف اضافه می شود و می شود خلیفه. خلیفه یعنی جانشین. به راه رفتن هم اختلاف می گویند، چون اختلاف یعنی قبول خلف داشتن. شخصی یک پایش را بر می دارد و پای دیگرش را می گذارد، جای آن دوباره همان پای اول را بر می دارد و پای دوم را جای آن می گذارد. یعنی یک پا را بر می دارد و یک پا را می گذارد و این می شود اختلاف. قبول جانشینی پا،
قبول جانشینی که... پا یعنی یه پا جای این یکی پا می شینه.
این که پاها جای نشین هم می شود در زیارت
قبول جای پا و پا بوده مادر زرف
یه جایی اگه بتونین بگین که در کدوم زیارت یه جمله اومده که بحث اختلاف هست.
بحث اختلاف؟
آره.
اختلاف بین چی؟
به معنی رفت آمد
مختلف الملائکه توی
و مختلف الملائکه. در مورد علیهم السلام توضیح میدن، یکی از گزینه‌هاش اینه مختلف الملائکه و مهبط الوحی. مختلف یعنی محل رفت و آمد ملائکه در محضر ائمه علیهم السلام. حالا تو جمله بعد اومده در زیارت جامعه آمده است السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه. این زیارت جامعه از اون متنای عجیب و دقیق و جالب راجب امامته. این از بزرگترین درسای امامت زیارت جامعه کبیر است. همینطوری بشینین بخونین، عربیشو بخونین، فارسیش هم بخونین، از بزرگترین درس هاست که مقام امامت رو
از امام حاجی علیه السلام نقل شده. درست. بعد اون چیزش هم که حتما خاطرتون هست که پدر علامه مجلسین رو در محضر امام زمان علیه السلام میخونن و ایشون تایید میکنن.
این ماجرا رو نمیدونم. ولی زیارت جامعه خیلی از طرف ائمه تاکید شده بهش. خود امام زمان علیه السلام مثلا اون حکایت سید رشدی هستش که به خدمت امام زمان علیه السلام میرسه، داستانش تو مفاتیح هست. سه تا توصیه حضرت بهش میکنن، از کاروانش جا مونده بوده و گم شده بوده تو بیابون، یه دفعه میبینه یه سواری اومد و سوار میکنن و به خودش میبرن و میرسونن. من زودتر از اونایی هم که جلو رفته بودن میرسه، براش خیلی عجیب بود و بعدا میفهمه که ایشون امام زمان بوده. سه تا توصیه بهش میکنن که این سه تا رو انجام بده. یکیش همون که شما میگی، سه بار میگن نافله نافله نافله، عاشورا عاشورا عاشورا، جامعه جامعه جامعه. این سه تا چیز خیلی بهش تاکید میکنن. حالا هستن کم که هر کدوم از ماهم رو خواستین زیارت بکنین، زیارت جامعه رو بخونین، خیلی مجرب هستش. خلاصه لفظ مختلف الملائکه به معنی محل رفت و آمد ملائکه هست. اینم که میگن دو نفر اختلافشون شد با هم از همینجا اومده، چون هی میره مثلا این به اون یه چیزی میگه، اون میاد به این یه چیزی میگه، این به اون میره، هی میاد رفت و آمد بینشون ایجاد میشه، بگو مگو میشه. به این به خاطر همین به این میگن اختلاف. خب مختلف اسم زمان،
مختلف اسم زمان و مکان یا اسم مفعول از ریشه خلفه است. مختلف الملائکه یعنی محل رفت آمد ملائکه. این که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند اختلاف امتی رحمه، یعنی رفت آمد امت ایشان رحمت است. رفت آمدشان نزد امام علیه السلام رحمت است. برخی آمدند و اختلاف را متفاوت بودن معنا کرده اند. اینها اختلاف را مخالفت تعبیر کردند، حال آنکه چون این تعبیری صحیح نیست.
یعنی میگن این که به امت پیامبر اختلاف دارن و هم مثلا شیعیان و اهل تسنن و هم اختلاف دارن، این رحمت خیلی هم چیز خوبیه. خب اینا اصلا معنی اختلاف و اشتباه متوجه شدن. حضرت فهمیدن که معنی اختلاف اینه که یعنی این رفت و آمد اونها نزد منه که رحمته، مراجعه اونها به پیامبر رحمته.
اختلاف امتی رحمه، یعنی رفت آمد امت من بر من و بر جانشینانم رحمت است برای امتم، چون هنگامی که امت ما با ما رفت آمد می کنند رنگ می گیرند از ما، حرف می شنوند، علم کسب می کنند. پس خلیفه یعنی کسی که پایش را جای پای دیگری می گذارد باید به کثرت دقایق و ظرافت های لغوی در زبان لغوی در زبان عربی توجه داشته باشیم. شاید این دقت ها در لغت های دیگر هم باشه.
خب صبر کن. این که اختلاف امتی رحمه، یعنی مردم وقتی بیان به من مراجعه کنن و به امامان از جانشینان من مراجعه کنن، این رحمته. یه جمله تو خطبه فدک هست که همچین مفهومی رو میرسونه، یادتون هست چیزی؟ و امامتنا اهل البیت چی؟
اون چیز بودش، وحدت بود
بایی کردم امانمون
فرقه،
امانمون فرقه، بحث وحدت بود که شعار جشن بود.
یکی و طاعتنا اهل البیت نظاماً للملت و امامتنا امانم من فرقه. یعنی توی این بخش شیشم خطبه فدک که حضرت اسرار بعضی از احکام رو بیان می‌فرمایند، دو تا از اسرار مهمی که میگن همینه، یکی و طاعتنا اهل البیت نظاماً للملت و امامتنا امانن من الفرقه. یعنی چی؟ یعنی اطاعت کردنه از کی؟ از اهل بیت نظاماً للملت. ملت هم ملت خودمون، یعنی ملت ها، مردم کشورها، مردمی که زندگی میکنن روی کره زمین، اگه میخوان نظام پیدا کنه کارشون، منظم بشه، همه چی روی راه باشه، مشکلی پیش نیاد، اطاعت ما اهل بیت چارشه. و امامتنا امانت من الفرقه، و اینکه همه به گرد امامت ما بچرخن و امامت ما رو قبول بکنن، امان از جدائی و فرقه و اختلاف برشون هست. یعنی این خیلی مهمه. یعنی اگرم قرار معیاری برای وحدت مردم، معیاری برای وحدت مسلمان ها تعیین بشه، اون معیار چیه؟ اهل بیت. هیچ معیار دیگه نمیشود تعریف بشه. تا همه به گرد ولایت امیرالمومنین نچرخن، هیچ وقت اتحاد بینشون به وجود نمیاد. این فرمایش حضرت زهرا سلام الله علیها است. لذاست که میفرمان اختلاف امتی رحمه، این که بیان سراغ من رحمت، در واقع رفتن سراغ رحمت. چرا؟ چون همین رفت آمد به بارگاه ما و به خدمت ما، این باعث میشه که اینها علم پیدا بکنن، حرف بشنون، رنگ بگیرن، نظم پیدا بکنه کارشون، از اختلاف جلوگیری بشه، همه اتفاقا در پس این خواهد افتاد. پس رحمت، درسته؟
محبت
چونان که میگوین عربی و فرانسه
بذار یکی دیگه بخونم چون بخونم من خدا پول داده پیرنت کردن
چونان که میگویند عربی و فرانسه کاملترین زبان ها هستند، اشتقاقات غوغا میکنند در زبان عربی، اشتقاق لغت ها از یکدیگر، و خلیفتی علا امتی، یعنی درست مثل همانی که من برای امتم بودم، امیر المؤمنین علیه السلام هم هست. پایش را گذاشته جای پای من برای امتم، برای امتم بودم. آها ببخشید من
اشتباه
کردم.
پایش را گذاشته جای پای من، منتها در مرتبه بعدی قرار دارد. این که مرتبه امیر المؤمنین علیه السلام بعد از من است دو درجه دارد. باش. یکی رتبه و مرتبه عقلی است و دیگری مرتبه زمانی. یعنی اولا علی علیه السلام در رتبه بعد از من است، ولی همان منم که علی علیه السلام است. و ثانیا این که اگرچه من و علی علیه السلام همزمان هستیم و از همان اول او را به جانشینی خود معرفی کردم و او حالا جانشین من است، اما بروز و جلوه حکم جانشینیش بعد از من است. بنابراین امیر المؤمنین علیه السلام امام است، وصی و خلیفه است، امام بروز و کارآمدی.
اما
بروز و کارآمدی وصایت و خلافتش به لحاظ زمان بعد از من است. کاربرد این حکم بعد از زمان پیامبر صلی الله علیه و آله خواهد بود، و الا همان لحظه که رسول صلی الله علیه و آله امیرالمؤمنین علیه السلام را در کنار خودشان ایستاده اند و صحبت می کنند، هم علی علیه السلام وصی و خلیفه است. از لحاظ رتبه و شخصیت امیرالمؤمنین علیه السلام بعد پیغمبر صلی الله علیه و آله است و از نظر زمان یکی هستند. منتها بروز و ظهور خلافت و امامت امیر المؤمنین علیه السلام بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله است. مثلا چیزی میخواستی؟
نه مثلا
مثلا در روایت الحسن و الحسین امامان قاما او قعدا میفرماید این بزرگواران هر دو امام هستند، ولی مادام که امام حسن علیه السلام در حیات بوده اند، امامت امام حسین علیه السلام کار کرد و بروز نداشت، و بعد شهادت امام حسن علیه السلام بود که امامت امام حسین علیه السلام بارز و کاربردی شد. این نکته بسیار ظریفی است. ولی امام من بعدی و او بعد از من رهبر است، چون رهبر همیشه فقط باید یک نفر باشد. تشکیلات و سلسله مراتب مدیریت اجتماع، جامعه و سیستم باید همیشه به شکل هرم و مخروط باشد. این مسئله مسلم و فطری است که همیشه فقط یک نفر باید در رأس امور باشد. لذا با اینکه امیرالمؤمنین علیه السلام همه ویژگی‌های لازم را دارند و همچنین در قرآن از قول رسول خدا صلی الله علیه و آله آمده است که علی علیه السلام نفس ایشان است، اما چون رهبر در زمان حیات رسول خدا صلی الله علیه و آله می باید فقط یک نفر می بود، یعنی شخص ایشان، بروز امامت امیر المؤمنین علیه السلام که ایزن همان بروز و جلوه خلافت و وصایت رهبریشان است، باید پس از رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم باشد. برای همین است که فرمودند علی علیه السلام امام بعد از من است، ولی امام من بعدی، یعنی بعد وصیی و خلیفتی علی امتی، چون این قیدی نیاوردند. و بعد از امام است که فرمودند من بعدی، چون بروز و ظهور این معنا در امامت جلوه می کند.
راجبه این بعدیت رتبی و بعدیت زمانی هم میشه صحبت شد، همین اول امام من بعدی تو درسای گذاشتم داشتیم. یه مثال میتونیم بزنیم راجبه بعدیت رتبی و بعدیت زمانی؟
شما بزنیم
خوابه.
صداش
برای اخبار بود
خیلی. نه. چراغ رو خاموش کنیم. بگی هر کی خوابش میاد میتونه ببینه. آقای
گربه میاد تو.
دوبلاژ بر ما تست داده.
دوبلاژ یه چیز دیگه میخونن اونا دوبلاژ. نگی. نه خود نزن. گویندگی رادیو هم میتونه کنه دوبلاژ.
آقا من شغل دارم نمیخوام شغل دیگه
مثال بزنیم. خود مفهومش که یادتونه بعدیت رتبی و بعدیت زمانی رو یادتونه اصلا
زمانی که همون که شما فهمیدین وقتی یه کسی یه چیزی منقضی بشه بعدشه
خب
بعد استفاده کنن جای گزینش رتبی این فرماندهی مثلا میگه آقا این لیدره بعد از اینکه مثلا یه اتفاق براش بیفته این جای گزینه ایده که در واقع مثلا یه مدیر عامل داریم یه دونه
میتونی یه مثال بزنی که توی مثال
برای بعدیت زمانی و بعدیت رتبی
که هر دو تا این رو با هم توی یه مثال توضیح بدی
هم بعدیت زمانی هم بعدیت رتبی
مثال معروفی بود ماجرای دست و
کلیزی
این همیشه یادتون بمون هر وقت بعدیت رتبی زمانی شنیدی مثال دست و کلی بهترین مثال آقا من الان کلید داری؟
گفتن دو بده آقا
من به شما کلیدتون اینجا میزه از اینجا شروع کنم
آقا کلید نگه
رو برم خب شاید خیلی بزرگه داره چون بعدیت رتبی رو نمیرسونی دکمه داره
کلیدم میده
ببین آقا من الان این کلید دستم خب نمیچرخونم
خب چرخی
در باز شد
آه نه
اول کلید چرخید یا اول دست من چرخید؟
دستش دست
با هم
دست شما اول
چرخید شکلید
اول مرغ بوده تخمه مرغ
شما میگید دست چرخید
دست
الان چون دست چرخید یا چون میخواست کلیدو به چرخونه چرخید
اول دست شما
دست
شما میگید اول دست چرخید شما چی میگید؟ میگی اول دست
من نظری ندارم دست اراده کرده که به چرخید دست
شما میگی اول شما چی
مچ بعد دست
من کلید و دست رو با هم دیدم
به لحاظ
زمانی با هم
اول دست چرخید بعد کلید ما به لحاظ زمانی همزمان
احسنت
چون گفته بود کرد
از جهت رتبه اول دسته که داره نیرو وارد میکنه بعد کلید میچرخه درسته؟ پس دست من رتبتاً مقدمه بر کلیده اولویتش رتبی داره یا کلید بعدیت رتبی داره بعد از دست من میچرخه از جهت رتبه ولی از جهت زمان هر دو یکی هم خب این مثال دست و کلید همیشه یادتون باشه امیرالمومنین علیه السلام و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله درسته که از نظر رتبه امیرالمومنین بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله بودن اما از نظر زمانی همزمان با ایشون اون مقامات رو هم داشتن اون مقام امامت رو داشتن مقام وصایت رو داشتن مقام خلیفه بودن رو داشتن که بل امام من بعدی نه این که امیرالمومنین وقتی که پیامبر از دنیا برن تازه ایشون امام میشن نه ایشون امام هستن همین الانم که میفهمم من بعدی این رتبتن بعد از من بعدیت رتبی دارم منتها بروز این امامت وقتی به قول حاجبا از نظر تشکیلاتی و کار اجرایی امامت ایشون ظهور و بروز پیدا میکنه که پیامبر صلی الله علیه و آله از دنیا برن ولی در همون زمان ایشون امامتشون رو داشتن و وصایت و خلافتشون رو هم داشتن خب این کلید مال کی بود؟ این تصویر همیشه تو ذهنتون بمونه ماجرای دست و کلید خیلی
بعد کلید خونه ما این خاصیت
که اول کلید این چه
آقا سندم داریم
بی سند میتونی باره چی هری بیشتر از نیم ساعت نمون
خب اجامه بیش
حدیث منزلت
بله بله
حدیث منزلت بفهم خود و اما درباره عبارت الذی محله منی محل هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی اطراف مدینه یهودیان زیادی زندگی می‌کردند ایشان از سال‌های دیرین شنیده بودند پیامبر آخرالزمان که موعود اناجیل یعنی انجیل‌ها همون عهد جدید و اسفار منظور همون تورات یا عهد عتیق است در یثرب که نام قبلی مدینه است ظهور می کند و پادشاه خواهد شد و دنیا را خواهد گرفت پس از آنجا که یهودی ها به لحاظ اقتصادی زرنگ هستند از سالها قبل در اطراف مدینه
زمین و باغ خریده بودند تا وقتی پیامبر صلی الله علیه و آله ظهور کرد آنجا ملک داشته باشند و حضور بیابند و ایمان بیاورند.
عرب اینا که از طرح‌های شهرداری خبردار میشن میان یه جایی زمین میخنن میدونن بعدن اینجا خیابون میکشن میفته بره اندرزگو مثلا قبلا چه بس کوچه های پشت بوده حالا
لواسون
الان چیز همون طور دیگه اطراف کوفه هم بخری الان برد کردی
حالا الان بحث ملک نیستش
گفتم که
برامین هم دارن جاده میزنن.
عرب ها به خاطر اختلاط بازرگانی و اجتماعی با یهودی ها داستان موسی و هارون را شنیده بودند. عده ای از اعراب هم دارای دین حنیف ابراهیمی بودند و حضرت موسی علیه السلام را به عنوان پیامبر خدا می شناختند. حتی مشرکین هم آشنا بودند با موسی و هارون علیه السلام. علیهم السلام. البته درستش علیهم السلام. در فرهنگ قوم یهود و در بین کسانی که ایشان تعامل داشتند شهرت موسی و هارون خیلی زیاد بود. لذا پیغمبر صلی الله علیه و آله وقتی می فرمودند که الذی محله محل هارون من موسی مردم خوب می شناختند که هارون کیست و موسی کیست و متوجه می شدند. آنها می دانستند که جناب هارون علیه السلام وزیر حضرت موسی علیه السلام بوده و کارهای ایشان را انجام می داده است. ضمن می شناختند ایشان را و می دانستند که هر دوی آنها نبوت دارند و پیغمبر هستند. لذا پیغمبر صلی الله علیه و آله بلا فاصله فرمودند الا انه لا نبی بعدی. بعد از حضرت موسی علیه السلام نبوت ادامه داشت اما بعد از من دیگر هیچ پیغمبر و نبی نخواهد بود. خلاصه درس سوم ادامه بدم یا
نه؟ فقط حضرت موسی و هارون رو بس همه مردم میشناختن و جالب اینه که حضرت هارون وصی حضرت موسی بودن ولی قبل از حضرت موسی از دنیا رفتن. یعنی وصایت ایشون در همون زمان بود با اینکه قبل از حضرت موسی از دنیا رفتن و وصی بعدی حضرت موسی جناب یوشع ابن نون بودن که بعد از ایشون.
یعنی وقتی که بیشتر وصایت برای مبنا بوده که وقتی دسترسی ندارن به حضرت موسی به ایشون
قائم مقام
بودن. مقام
بله. که مثلا در ماجرای غیبت حضرت موسی که خدا گفت 30 روز بعد از امت دور بشی بعد این به 40 روز منتقل شد و حضرت موسی حضرت هارون وصی پیامبر بودن و مردم هر وقت به ایشون مراجعه میکردن. بعد که 30 روز 10 روز اضافه شد بهش تو همون 10 روز همه ایمانا رو از دست دادن و رفتن گوساله سامری پرستیدن و میخواستن حضرت هارون. 10
روز جدن افتاده تو کل 40 روز نبوده تو 10 روز چون پیامبرشون برنگشت سعی رفتن
30 روز مثلا صبر کردن چون که خدا پیامبر خودش گفته من 30 روز میرم. حالا اونایی هم که در واقع توته میخواستن بکنن تو همین مدت شروع کرده بودن کارشون. وقتی 30 روزه شد نیومدن حضرت موسی یه دفعه
چنج کنیم سریع
آره دیگه یه دفعه دلا لرزید آقا چی شده نکنه مثلا.
البته سامری و گوسالش اومدن چیز کردن دیگه اونا مقصر بودن مثل امت اسلام
مقصر بودن ولی مردم مقصرتر بودن
که پذیرفتن.
ببین اینا مثل حضرت زهرا سلام الله علیها تو خود به فدک میفرمانی که وقتی پیامبر از دنیا رفتن یه دفعه شاخ گمراهی خودش رو نمایان کرد. شیطان از مخفیگاه خودش سر برآورد. بعد شماها رو خوند به سمت خودش، شما رو اجابت کننده دعوتش دید و دنبالش را افتادید. یعنی اون شیطونه میخونه، دائم میخونه. امثال سامری و گوساله های سامری هم مرتب هستن. اما تقصیر اصلی تقصیر اون کسیه که به دنبال اون میره. شماها رو گوش دهنده به فرمان خودش یافت. پس افتاد جلو شما رو هم دنبال خودش برد.
پس نمیشه بگید شیطون بولم زد.
مثلا روز قیامت همه میان به شیطون میگن تو ما رو انداختی. گفت میگه من کاری نکردم. من گفتم تو خودت قبول کردی. اصلا شیطون به هیچ کی سلطنت نداره. این آیه قرآن دیگه. سلطان نداره شیطان به انسان. نمیتونه مجبورت کنه یه کاری بکنی. پیشنهاد میده ولی پیشنهاد میده دیگه. پیشنهاد میده که مثلا دنیا همه طرف از هر جهتی بهش نگاه کنی
مثلا اینکه یه رو بگی بخواه بعد برو پیشنهاده آسیه که
آره خوب بود این که تو گفتی.
خب حالا شما صدا صاف کردی، یکی دیگه بخون. شما بخون.
یک، در ان علی ابن ابی طالب اخی و وصی و خلیفتی علی امتی و الامام من بعدی، صفت سومی که پیامبر برای امیر مؤمنان بر این شمارند همانا جانشینی و خلافت حضرت علی علیه السلام در میان امتشان است. با توجه به اینکه عبارت دین نبی با توجه به اینکه اعتبار دین نبی خاتم تا قیامت است، امت نیز تا قیامت ادامه دارد و اعتبار این جانشینی نیز تا قیامت است. دو، عبارت یأمرنی ان السلام ربی و هو السلام یادآور می شود که تعیین امام از سوی خداست و با توجه به معیارهای انتخاب امام از سوی خداوند و عدم ورود اشتباه در افعال خداوند نتیجه می گیریم این امام باید معصوم باشد.
چجوری نتیجه رو می گیریم؟
اینجوری که گفتن
جانب خدا
هست. وقتی از جانب خدا هست باید بدون اشتباه باشه، چون داره خدا دست خلیفت الله میتونه اینجوری باشه. وقتی دارید خلیفه خدا میخواد قرار بگیره، خدای بی اشتباه باید جانشین بی اشتباه داشته باشه.
یعنی اگه قرار باشه که اون کسی که خدا به عنوان خلیفه و به عنوان امام داره معرفی میکنه، اون شخص اشتباه کنه در ابلاغ دین، نقض غرض میشه دیگه. خدا یکی آورده که در ابلاغ پیام خودش هم اشتباه ممکنه بکنه. یعنی اصلا حکمت خدا میره زیر سوال، بی اشتباه بودن خدا به قول شما میره زیر سوال. پس عقلا نتیجه میگیریم که حجتی که خدا میخواد بفرسته چیه؟ باید معصوم باشه. دلیل عقلی بر عصمت امامه. حتی اگه هیچ نقلی هم وجود نداشته باشه مبنی بر عصمت امیرالمومنین و عصمت ائمه معصومین، هم توی با عقل خودمون میتونیم با همین گزاره ساده یه دقیقه نتیجه بگیریم که اینا باید اصلا معصوم باشن، نمیشه معصوم نباشن. در همه چی
باید معصوم باشه
جان؟
پس ولی باید معصوم باشه.
ولی باید معصوم.
هیچ زمانی هم ولی غیر معصوم اصلا معنا نداره.
جمله اولم جواب همون شوهر هم میشه داد با این جمله.
جواب کدوم شوهر؟
مولا یعنی دوست.
خب خب
اینجا حضرت میفرماید و این علی ابن ابی طالب اخی و وصی و خلیفتی علا امتی و امام اینجا درسته؟
یعنی از همه جهتی دارن سفت و محکم.
ولی اونا رو مولایه مثلا دوسته
شما اینا نداریم، اینا از ما گرفته، من از این اطلاع ندارم، فقط مولا رو میدونم، میره رو مولا تشکیک میکنه، از کمی اطلاعات من استفاده میکنم برای شبهه انداختن. این تئوری خیلی مهمیه ها، که افراد در ناآگاهی وقت نگهشون داری به همون دو تا چیز کوچیکی هم که میدونن میتونی شبهه وارد کنی. وقتی این کارو بکنی اون دیگه میشه آدم تو. سلطنت کردن و آدما معمولا اینجوری شکل میگیره که آدما رو در نادونی نگه میدارن، در همونی هم که دارن یه اختلالی هم وارد میکنن، بعد هم که اختلاف میفتین اختلاف بندازه حکومت کنی. سیستم انگلیسی میگن مثلا اینا یه تئوریایی چیدن از اون روز که منع نشه حدیث پیامبر رو باب کردن تا هزار سال بعد رو دیده بودن. یعنی اگه واقعا مثلا میخواستن رشته های MBA یا اینا تعریف کنن، اینا فارغ التحصیل همه این برنامه ریزی ها بودن به کمک شیطان. البته خدا لعنتشون
با دقیق شدن در معنا و عمق واژه خلیفه در میابیم امیر مؤمنان همان نسبت را با امت دارد که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با امت داشتند، منتها با این تفاوت ظریف که نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم تقدم رتبی دارند. در نتیجه امیر مؤمنان علیه السلام در زمان پیامبر هم امام بودند.
پس چی؟ در زمان پیامبر هم امام بودند.
منتها
همزمان امام بودند. منتها
جلوه بروز امامتشان منتها جلوه بروز امامتشان به دوره پس از پیامبر برمیگردد. این قاعده برای امامان پسین هم جاری است. ول امام چهار و ول امام من بعدی
این که هر تشکیلات یک رهبر میخواهد امر ظریف امری ظریف امری فطری است. به همین جهت در دوران پیامبر امام و رهبر تنها پیامبرند و خلافت حضرت علی علیه السلام بروز خارجی ندارد. دقت در این که عبارت منبعدی تنها برای امامت آمده و برای خلافت و وصایت نیامده، همین امر را همین امر ما را متوجه به بند قبل هم می کند.
الله صل علی محمد و آل محمد. عجب فرمود. یه عبارت دیگه هم در خطبه هستش که حضرت فرمودن که در مورد امیرالمومنین علیه السلام اول الناس صلاتن و اول من عبد الله معی. یادتونه اینا؟ اگه یادتونه بقیه اش رو بخونه
مشته
اول الناس صلاتن
یه بلیط کنسرت بهش میدیم
و اول
به اونجا لعن کنن
من اول
به اونجا عذاب
در بس که راحت
بخونم داشت خواب میکنید در بس خوابش نره بیشون
ابدا لای افر
اول ناس سلاتن و اول من ابدا الله من، یعنی اولین کسی که نماز خون و اولین کسی که خدا رو عبادت کرد با من، همراه من خدا رو عبادت
کرد.
امیرالمومنین اینو فهمید از فضایل انکار ناپذیر امیرالمومنین که هیچکی هم نمیتونه بعدش بکنه. این دو تا مسئله است.
منظور اولین مرد یا اولین انسان؟ چون حضرت خدیجه خانم قبل از امیرالمومنین اسلام
بود. اول هم اولین انسان بودن هم اولین مرد بودن. حضرت خدیجه بعد از امیرالمومنین اصلا همونه میخوان بگیم. این اولیت که گفته این شبهه رو در ذهن به وجود میاره که خب پس امیرالمومنین مثلا عبادت نمی کردن یا مثلا نماز نمی خوندن، خب بعد اومدن از یه جایی به بعد عابد شدن. این اولیت امیرالمومنین اولیت زمانی نیست. یعنی مثلا در سال فرض کن 3 هجری مثلا در سال ببخشید 3 بعثت حضرت خدیجه سلام الله علیها مثلا ایمان آوردن به پیامبر به عنوان پیامبر مثلا عبادت کردن نماز خوند. خب حالا امیرالمومنین مثلا 5 روز قبل شروع کردن. اینطوری نیست. این اولیت امیرالمومنین علیه السلام اولیت رتبیه، یعنی کسی بر ایشون سبقت نگرفته. خود پیامبر صلی الله علیه و آله هم اینجوری با همین عبارت تو خطبه بعدی میفرماید که لن یسبق الی ایمان بی اهل. این در واقع توضیح همینه،
یعنی اولین کسی که به پیامبر ایمان آورد و دینش رو قبول کرد حضرت علی بود.
حضرت علی بود. ولی این زمانی نیست. یعنی از یه زمانی حضرت ایمان نداشتن بعد ایمان آوردن. نه. کسی بر امیرالمومنین سبقت نگرفت. تاریخ شروع برای ایمان امیرالمومنین تعیین نکردن. که مثلا میگن 1 به 100، 2 به 100 یا 3 به 100. بیشتر رو فهمیدن که کسی سبقت نگرفت بر علی، وگه نه امیرالمومنین که اصلا در عوالم قبلی امیرالمومنین بودن برمونته به این دنیا و اون دنیا.
در روایت هست که حضرت وقتی متولد شدن که چشم که آقا رسول وقتی حضرت گرفت بودن حضرت به حال حضرت چشم رو باز کردن و آیه قرآن خوندن.
بله اصلا نور وجود این معصومین از عوالم قبلی قبل از اینکه مخلوقات خلق بشن امیرالمومنین خلق شده بود. اصلا معنی نداره بگیم که حضرت از یه جای ایمان آوردن قبلش ایمان نداشتن. خب پس حواستون باشه یه وقت یکی این جمله رو از خطبه بعدی در آورد آقا این نشون میده که امیرالمومنین یه روز ایمان نداشتن، شما چه توضیحی میدین؟ این خود پیامبر هم توضیحش اینه لم یسبق الی ایمان بی احد، یعنی این اولیت اولیت زمانی نیست، اولیت رتبی. خب تهیه شده در سایت خطاب قدیش هم
تهیه شده در سایت خطاب قدیش.
خب این هم از درس دوم. خب امروز چایی که نمیدی، همینطوری نشیزی میگی
چایی که نمیدی. نه خواهی هم تذکرم آقای اینجوری نمیتونی ها، در آیندت دارم میگم حاج محسن.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیك حجت الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعه فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه و تبتل و تمتعه فیها طویلا برحمتك یا ارحم الراحمین. به تاریخ که نگاه میکنیم، اتفاقاتی که در تاریخ افتاده شاید خیلی برامون بتونیم ازش عبرت بگیریم یا بتونیم ازش الگو بگیریم. در زمان حضرت رسول صلوات الله علیه، حضرت وقتی میخواستن از مکه به مدینه هجرت کنن با جمعی از مسلمانان، اینا وقتی به مدینه رسیدن که حالا اهل مدینه و انصار خیلی هم اصرار داشتن که حضرت بیان اینجا ساکن بشن و خیلی هم استقبال کردن اینا، حضرت قبل اینکه وارد مدینه بشن گفتن که من برای اینکه بیام اینجا و ساکن بشم یک شرط دارم و اگر به این شرط رو قبول بکنین من میام تو مدینه ساکن میشم. گفتم باش آقا هر چی باشه قبول بکن. حضرت فرمودن که شرط من فقط همینه، این که به اولاد من محبت و مودت داشته باشین و یاریشون بکنین، تنهاشون نذارین. و اونا قبول کردن، گفتن آقا مشکل نیست تو بیا اینو، و آمدن ساکن شدن. و تو زمانی که ما وقتی نگاه میکنیم، تو زمانی که میبینیم که توی اون زمان انصار، ما حالا الان خیلی مثلا انصار رو شاید لعن بکنیم، بگیم آقا مثلا خدا لعنتشون بکنه، مثلا از زرار تنها گذاشتن، بیادونو تنها گذاشتن، اما تو اون موقع هست رسول وقتی اومدن با جمعی مسلمونا، مسلمانان هیچی نداشته، یعنی تمام زندگیشون رو تو مکه ول کرده بودن اومده بودن، و انصار مدینه تو روایت هست که زندگیاشون رو با مسلمانان نصف کردن. یعنی مثلا طرف یه خونه 100 متری داشته، وسط تیغه کشیده، مثلا 50 متریش داده به اون مسلمان، گفته آقا بشین اینجا مثلا بس خودت. یا اگه مثلا باغ داشته، باغش رو کلا نصف کرده، گفته آقا این نصف باغ مال تو، کارکاسه بکن. یعنی تو تمام جنگ ها اینطوری واقعا خیلی مایه گذاشته بودن. اما باید واقعا خیلی از اون کارها رو ما شاید الان نمیتونیم انجام بدیم. حتی مثلا ما حتی زوار امام رضا میان مثلا مشهدی اصلا تعبیر نگه، یارو تو خیابون میخوابه. ما که مثلا همه ادعامون الان میشه که مثلا شیعه هستیم و فلان، ولی حالا اینکه چی شد که حالا بعد از حضرت رسول اون اتفاقا پیش اومد و انصار حضرت رو و امیرالمومنین تنها گذاشتن، واقعا یه بحثی. اما اینکه ما الان در زمان خودمون برای فرج امام زمان دعا میکنیم و ظهور حضرت رو میخوام، این یه وظیفه است برام، باید انجام بدیم. اما از این طرف باید به خودمون هم یه نگاهی بکنیم، ببینیم آقا واقعا ما آمادگی اینو داریم که مثلا ما الان میگیم آقا حضرت ظهور بکنن، ما در رکابشون میجنگیم، در رکابشون یاریشون میکنیم. واقعا اینطوری هست؟ یعنی اینطوری میشه واقعا؟ یعنی در خودمون میبینیم هم چیزی؟ چون توی روایت هستش که، تو حدیث هستش که حضرت وقتی ظهور میکنن از شرق تا غرب عالم حضرت رو لعن میکنن. خب چه اتفاقی میفته تو زمان ظهور؟ یعنی ما جزء اون دسته از انصار نباشیم که حضرت رو تنها بذاریم. حالا میتونیم از همین امروز، حالا ایام فاطمی هم گذشت و میتونیم از همین امروز خود تصمیم بگیریم اون و از خود امام زمان علیه السلام بخوایم کاریو که حضرت دوست دارن ما انجام بدیم، کاریو که نمیپسندن انجام ندیم. اگر تو تمام امور زندگیمون از صبح که از خواب بلند میشیم این لیوان چای رو میخوایم بخوریم، بگیم آقا اصلا رضایت حضرت تو این هست که من لیوان چای رو میخورم یا نه، میخوام برم سر کار مثلا، آقا حضرت الان رضایت دارن که من دارم برم سر کار، میخوام خدمت به خانوادم بکنم، میخوام مثلا تو این بانک میخوام وام بگیرم، آقا حضرت الان رضایت دارن، میتونم مثلا با این کار حضرت خوشحال کنم. اگر تو تمام امور زندگیمون بتونیم اینو سلوه کارمون قرار بدیم، شاید بتونیم یکم خودمون رو درست کنیم، یکم بتونیم خودمون رو آماده بکنیم برای زمان ظهور انشاءالله. و ببخشید حالا من امروز واقعا چیزی آماده به اون صورت نداشتم ارائه بدم، خب این حالا انشاءالله که حضرت وقت ظهور میکنن ما بتونیم در رکابشون باشیم، در خدمتشون باشیم، مثل زمان امیرالمومنین حضرت رو تنها نذاریم. و واقعا اینم باید از خودشون بخوان، یعنی باید واقعا در این خونه باید زانو بزنیم، باید دستمون رو دراز میکنیم. این آقا بده در راه خدا، بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم کل ولیک الحجت ابن حسن صلواتک علیه و علی ظاهر في هذا الساعة في كل الساعة وليا وحافظا وغالا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أهلك تماما تمتعه فيها تبيلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
عنوان حسن ختام جلسمون چون میدوسم ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها بود، یه چند بیت از این درد دلیه که حضرت زهرا سلام الله علیها رو به قبر پدرشون کردن رو میخونیم با هم. قد کان بعد که انباء و هم بستون لو کنت شاهدها لم تکسر الخطب. ای پدر جان وقتی که شما از میان ما رفتید آماج حمله ها و مصیبت ها و بلایا بر ما فرود آمد، که اگر شما بودید و حضور داشتید این اتفاق ها برای ما نمی افتاد. انا فقدنا که فقد الارض با بلها وقتل لقام و که فشهد هم ولا تقب. ما شما رو از دست دادیم چونان زمینی که باران های دانه درشت خودش رو از دست داده باشه، باران های روح افزای خودش رو از دست داده باشه و قوم شما گمراه شدند و شما شاهد بر این ماجرا باشید. و کل اهل له قربا و منزلتون عند الاله علی الادنین مقتربون. هر قومی که نزد خداوند مقام و منزلتی داشت یاران و اطرافیان اونها هم به اونها احترامی گذاشتند، اما در مورد ما چنین نکردند. عبدت لنا رجال و نجوا صدورهم لما مزیت به حالت دونکت تو رو. مردمان کینه های پنهان سینه های خودشون رو بر ما آشکار کردن آن هنگام که شما رفتید و خاک بین ما و شما حائل شد. یا لیتنا کننا معکم سادتی و نفوز فوزن عظیما. انشاءالله که خدا به همه ما در این ایام
که امید این خیلی زیاده که با این گریه هایی که کردیم، با عزاداری هایی که کردیم، بار گناهانمون خودم رو دارم میگم سبک شده باشه و دعامون به استجابت نزدیکتر شده باشه، دعا بکنیم که توفیق نوکری و خدمتگزاری اهل بیت رو به همه ما و نسل ما تا قیام قیامت انشالله عطا بفرمایند و ظهور حضرت مهدی علیه السلام رو تعجیل بفرمایند. برای تعجیل در فرج هم صلواتی ندارد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
خب نتیجه گرفتیم.